تصور کنید سال 2026 هست. شما توی استادیوم خیلی عظیم و تاریک نشستین. نورافکن‌های نئونی دارن روی یه صحنه شیشه‌ای میچرخن.
از همون استادیوم‌های شلوغ گیمینگ.
آره دقیقاً. و ده‌ها هزار تماشاگر توی سکوت مطلق و نفسگیر به مسابقه فینال یه تورنمنت بزرگ ورزش‌های الکترونیک یا همون ای‌اسپورتس خیره شدن.
و احتمالاً روی نمایشگرهای غول‌پیکر داره یه نبرد فضایی با سرعت سرسام‌آوری پخش میشه.
درسته. نبرد به شدت سریعه. اما وقتی دوربین میره روی صورت بازیکن برنده، یه چیزی به شدت غیر طبیعیه.
چطور مگه؟
ببین، حریفاش دارن با عرق ریختن روی کیبوردها و کنترلرهاشون دیوانوار دکمه میزنن.
ولی این بازیکن اون
فقط اونجا نشسته.
یعنی دستاش کاملا آزاده؟
دقیقاً. صورتش کاملا آرومه. اون داره با یه سرعت غیر انسانی سفینه‌اش رو تو بازی هدایت میکنه و شلیک میکنه. اما فقط داره به این کارها فکر میکنه.
واو.
بله، برای اولین بار تو تاریخ یه گیمر حرفه‌ای تنها با استفاده از یه تراشه مغزی نیورال لینک برنده یه تورنمنت جهانی شده. خیلی خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
واقعاً تصویرسازی دیوانه کننده ایه.
آره، و ما امروز یک کوه از یادداشت‌ها، مقالات و تحقیقات دست اول درباره چیزی به نام امنیت عصبی یا همون نیوروسکیوریتی و واسطه‌های مغز و رایانه روی میز داریم. مأموریت ما تو کاوش عمیق امروز اینه که به شما نشون بدیم چطور مرز بین انسان و ماشین داره از بین میره.
و البته اینکه چرا افکار شما، یعنی خصوصی ترین داراییتون، داره تبدیل میشه به یک کالای قابل معامله. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ما اصلا در مورد یه بررسی ساده از گجت‌های سرگرم کننده تکنولوژی حرف نمیزنیم.
نه اصلا، ماجرا خیلی جدی‌تر از یه گجته.
دقیقاً، این یه هشدار جدی و یه تغییر پارادایم برای آینده ی حریم خصوصی ذهنی ماست. ببینید، آمارها نشون میدن که ارزش بازار این واسطهای مغزی تا سال 2030 به 6.2 میلیارد دلار میرسه.
اوه، 6 میلیارد؟
بله، یعنی یه رشد خیره کننده 256% توی زمان خیلی کوتاه. اما نکته وحشتناک ماجرا که لابلای این اعداد پنهان شده اینه که ما داریم صنعتی میسازیم که سخت افزارهاش مستقیم به بیولوژی مغز ما وصل میشه،
ولی هیچ قانونی براش نیست.
دقیقاً. در کمال تعجب، هنوز هیچ استاندارد جهانی، یک پارچه و الزام‌آوری برای محافظت از داده‌های عصبی وجود نداره.
و این دقیقاً همون خلای قانونیه که ماجرا رو شبیه یه تریلر سایبری می‌کنه. خب، بیایید اول ببینیم این تکنولوژی چطور کار می‌کنه. از همون تورمنت سال 2026 که تصویرسازی کردیم شروع کنیم.
همون تراشه عنوان شرکت نیورالینک.
آره. تراشه‌ای که بیش از 1024 تا الکترود موی شکل داره و تا ژانویه 2026 روی 21 بیمار ایمپلنت شده. این به دنیا ثابت کرد که مغز میتونه بدون هیچ واسطه فیزیکی یک کنترلر بی‌نقص باشه. اما خب ایلان ماسک تنها کسی نیست که تو این زمینه بازی حضور داره، درسته؟
بله، قطعاً. تو یادداشت‌های ما اسم‌های دیگه‌ای هم به چشم می‌خوره که رویکردهای کاملاً متفاوتی دارن. یکی از جذاب‌ترین نام‌ها تو این میان شرکت استارفیش هست.
همونی که گیب نیولد تأسیسش کرده؟
آره، خودش هست. برای کسانی که با دنیای گیمینگ آشنان، گیب نیولد بنیانگذار شرکت افسانه‌ای والو و خالق بازی هاف لایف هست. رویکرد استارفیش با نیورالینک از زمین تا آسمون فرق داره.
چطور؟ مگه اونا هم تراشه نمی‌سازن؟
چرا؟ ولی نیورالینک یه تراشه نسبتاً بزرگ رو توی نقطه از مغز متمرکز می‌کنه. اما استارفیش تراشه‌هایی ساخته که ابعادشون به شکل غیر قابل باوری کوچیکه. فقط 2×4 میلی‌متر. اما شاهکار مهندسی اونا تو مصرف برقه. این تراشه‌ها فقط 1.1 میلی‌وات انرژی مصرف می‌کنن.
صبر کن، من اینجا باید متوقفت کنم. من مهندس الکترونیک نیستم، اما 1.1 میلی‌وات واقعا عدد کوچیکی به نظر میرسه. چرا این مصرف پایین برق برای یه بازی ویدئویی یا اصلا برای مغز انسان اینقدر حیاتی و مهمه؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید، وقتی شما یه قطعه الکترونیکی رو داخل بافت زنده مغز میکارید،
بزرگترین دشمن شما گرماست.
یعنی ممکنه مغز رو بسوزونه؟
دقیقاً. اگه تراش فقط کمی داغ بشه، بافت‌های حساس مغز رو می‌سوزونه و آسیب دائمی ایجاد می‌کنه. مصرف 1.1 میلی واتی به این معناست که این تراشه عملاً هیچ گرمای مخرب تولید نمی‌کنه.
چه جالب؟
و خب چون اینقدر بهینه و کوچیکه، استارفیش می‌تونه به جای یه نقطه چندین تراشه رو همزمان تو نقاط مختلف مغز بکاره.
پس چون گیب نیول مکانیک بازی‌ها رو خوب می‌شناسه، می‌دونه که برای کنترل کامل توی محیط مجازی نیاز به دسترسی همزمان به چند بخش مغز داریم.
کاملا درسته. مثلا یه بخش برای حرکت، یه بخش برای بینایی و یه بخش هم برای تصمیم گیری استراتژیک.
پس بالاخره راهی پیدا کرده که ذهن ما رو هک کنه. هرچند گیمرها احتمالا هنوزم با شوخی میگن آیا این تراشه باعث میشه بازی هاف لایف 3 منتشر بشه یا نه؟
آره، این شوخی همیشه هست.
اما راستش رو بخواید، کاشتن یه قطعه سیلیکونی داخل جمجمه حتی برای خورای تکنولوژی هم کمی مرمور کننده است. به همین دلیل تو منابع ما مسیر دیگه‌ای هم پررنگه. یعنی دستگاه‌های غیر تهاجمی که نیازی به جراحی ندارن.
مثل پروژه گالیا از شرکت اوپن بی سی آی که ترکیبی از هدست‌های واقعیت مجازی و سنسورهای مغزیه.
دقیقاً. یا حتی تو سطح مصرف کننده عادی هدست‌هایی از برندهایی مثل هایپر اکس و نورال به بازار اومدن. اینا سنسورهای خوندن امواج مغزی یا همون EEG رو دقیقاً داخل بالشتک‌های ابروی هدفون جاسازی کردن.
یعنی فقط هدفون رو میذاری روی گوشت.
آره، و دستگاه شروع می‌کنه به خوندن امواج مغزت تا بهت بگه چه زمانی تمرکزت تو بازی افت کرده. اینجا یه تشبیه به ذهنم میرسه تا تفاوت این کنترلرها رو روشن کنم.
بگو، میشنوم.
استفاده از این واسط‌های مغزی به جای کنترلرهای دستی مثل ارتقا دادن یه دوچرخه به یه دستگاه تلپورت هست. کنترلر دستی همون دوچرخه است. شما باید فیزیکی انگشتار حرکت بدی، سیگنال از سیم عبور کنه تا اجرا بشه.
ولی واسط مغزی؟
واسط مغزی همون تلپورت هست. فکر شما بدون هیچ مسافتی همون لحظه روی صفحه مانیتور ظاهر میشه. اما مشکل اینجاست، به دلیل اینکه این انتقال به صورت بی سیم و اغلب با امنیت پایین انجام میشه، انگار کلید این دستگاه تلپورت رو روی درجه گذاشتین تا هر کسی بتونه واردش بشه.
مثال خیلی دقیقی بود.
اینجاست که من باید با شک و تردید بپرسم، آیا کاهش زمان واکنش یه گیمر از 250 میلی ثانیه به 180 میلی ثانیه واقعا ارزش اینو داره که به یه شرکت تجاری اجازه بدیم وارد مغزمون بشه و سیگنال هامون رو بخونه؟
این همون نقطه تقاطع جذابیت و خطره. ببینید، تو دنیای حرفه‌ای ای‌اسپورتس همون 70 میلی ثانیه اختلاف مرز مطلق بین بردن جایزه چند میلیون دلاری و حذف شدن از مسابقاته. اما خب، مسئله فقط سرعت نیست.
پس چی میتونه مهمتر باشه؟
مزیت اصلی چیزیه که دانشمندها بهش میگن چند وظیفگی عصبی. وقتی شما از کیبورد استفاده می‌کنی، محدود به 10 تا انگشت خودت هستی. اما بازیکنی که هدست مغزی داره می‌تونه همزمان با یه الگوی عصبی کاراکترش رو بدوونه، با یکی دیگه نشونه بگیره و با یه تمرکز خاص از قدرت‌های ویژه‌اش استفاده کنه.
انگار بازوها و دستای نامرئی بیشتری داره.
دقیقاً. به علاوه مغز تو ارسال سیگنال دچار خستگی فیزیکی مچ و انگشت نمیشه. این یه سیگنال قدرتمند برای بازاره که کل صنعت گیم رو زیر و رو میکنه.
اما همونطور که اشاره کردیم، این راحتی بی‌نظیر سطح حمله رو برای هکرها به شدت گسترش میده.
کاملا. شما از لحظه‌ای که سیگنال از جمجمه خارج میشه تا برسه به کامپیوتر، یه تونل نامرئی پر از اطلاعات حساس ایجاد کردی که میتونه راهگیری بشه.
و خب وقتی حرف از راهگیری اطلاعات میزنیم، باید بپرسیم اصلا چه چیزی داره انتقال پیدا میکنه؟ هزینه این راحتی چیه؟ این بخش روی پارادوکس حریم خصوصی تمرکز داره.
چون داده‌های عصبی همون طلای سیاه قرن 21 هستن.
آره. من میخوام مستقیماً از شما که دارید به این برنامه گوش میدین یه سوال بپرسم. تا به حال چند بار تو مرورگرتون از حالت ناشناس استفاده کردین یا کوکی‌های سایت‌ها رو رد کردین؟
احتمالاً خیلی زیاد.
آره، ما همیشه در تلاشیم ردپای دیجیتالمون رو پاک کنیم. اما خب، در برابر این دستگاه‌های خانش مغز، صبر کن، من باید اینو شفاف کنم تا خیالم راحت بشه. آیا این هدست ها واقعا میتونن دقیقاً کلماتی که الان داره تو ذهن من میگذره رو بخونن؟ مثلا الان میفهمن من دارم به کلمه سیب فکر میکنم؟
نه، حداقل هنوز نه، به اون شکلی که تو فیلمای علمی تخیلی میبینیم. اونا الان متن ذهن شما رو کلمه به کلمه نمیخونن، اما کاری که میکنن به مراتب عمیق‌تر و شاید خطرناک‌تر باشه. اونا الگوهای فرکانس‌های مغزی شما رو تحلیل میکنن.
یعنی همون امواج آلفا و بتا؟
بله، امواج آلفا، بتا، گاما و تتا. با پردازش این امواج میتونن احساسات لحظه شما، میزان توجه، سطح استرس، ترجیحات ناخودآگاه و حتی با دقتی بین 60-70% باورهای سیاسی و مذهبی شما رو استخراج کنن.
صبر کن، چطور ممکنه؟ موج مغزی چطور باور سیاسی من رو لو میده؟ این چه مکانیزمی داره؟
خیلی ساده است اما حیرت انگیزه. وقتی شما تصویری از یه چهره سیاسی یا یه نماد مذهبی رو روی مانیتور میبینی، مغز شما قبل از اینکه حتی خودت آگاهانه بهش فکر کنی، یه واکنش الکتریکی سریع به نام موج PC100 ساطع میکنه.
اوه، یعنی یه واکنش احساسی ناخودآگاه؟
دقیقاً. الگوریتم‌ها شدت و شکل این موج رو اندازه میگیرن. به زبان ساده اونا نیت و احساس شما رو قبل از خودآگاهتون شناسایی میکنن. به همین دلیله که ارزش این داده ها صدها برابر بیشتر از داده های سنتیه.
پس شما تو وبگردی میتونی تب ناشناس باز کنی و پنهان بشی، اما سیگنال های مغزت فیلترهای خودآگاه رو دور میزنن.
آره، مغز شما تو سطح بیولوژیک نمیتونه دروغ بگه.
واو، مغز نمیتونه دروغ بگه. این واقعا تکان دهنده است. و ظاهراً هکرها و دلالان اطلاعات هم به خوبی ارزش این طلای سیاه رو فهمیدن. طبق تحقیقاتی که داریم، همین الان تو بازار تاریک یا همون دارک وب قیمتهای ترسناکی رد و بدل میشه.
بله، اعداد واقعاً عجیب هستن. بین 100 تا 500 دلار فقط برای یه ساعت داده خام امواج مغزی افراد عادی.
و اگه بازیکن حرفه‌ای باشی چی؟
اون وقت اطلاعات عصبی شما که استراتژی ذهنیتتون رو نشون میده بین 10,000 تا 50,000 دلار قیمت داره.
و اگه مدیر ارشد یه شرکت بزرگ باشی؟
این عدد به بالای 100,000 دلار هم میرسه. وقتی میبینم داده‌های مغز من ممکنه 50,000 دلار بیارزه، خب فوراً این سوال برام پیش میاد که هکرها اصلا چطور از جمجمه من عبور میکنن؟ مکانیزم هک کردن یه هدست مغزی چیه؟
بزرگترین آسیب پذیری تو این سیستم ها همون تضاد همیشگی بین تأخیر و امنیته. گیمرها که از لگ متنفرن، درسته؟
آره، میخوان همون صدم ثانیه‌ای که فکر میکنن کاراکتر بپره.
خب اضافه کردن رمزنگاری پیچیده به سیگنال پردازش رو سنگین میکنه و این تأخیر رو میبره بالا. پس شرکت‌ها برای راضی نگه داشتن گیمرها رمزنگاری بلوتوت رو به شدت ضعیف یا حتی حذف می‌کنن
و این راه رو برای حمله باز می‌کنه. دقیقاً، حمله‌ای به نام شنود مغزی. هکری که تو چند متری شماست می‌تونه سیگنال‌های خام مغز رو که از بلوتوت پخش میشه تو هوا بقاپه.
یعنی تو تورنمنت ها هکرها قصد بازیکن رو میفهمن؟
بله، 300 تا 500 میلی ثانیه قبل از انجام حرکت. میفهمن بازیکن میخواد به پیچ چپ و اینو به حریف مخابره میکنن.
پس ما اساساً داریم خصوصی ترین دفترچه خاطراتمون رو از یه بلنگوی عمومی و بدون قفل پخش میکنیم فقط برای اینکه تو بازی لگ نداشته باشیم. این فاجعه است. تازه تو یادداشت‌ها به آسیب پذیری‌های دهگانه بلوتوث هم اشاره شده. چیزایی مثل حمله ناپ یا بلو باگینگ. اینا چطور کار میکنن؟
بگذارید ساده بگم. تو حمله مثل ناپ، هکر دستگاه رو فریب میده تا کلید رمزنگاری اونقدر کوتاه بشه که شکستنش چند ثانیه بیشتر طول نکشه. اما خطرناکتر از اون، مسموم کردن هوش مصنوعی دستگاه یا همون حملات خصمانه است.
مسموم کردن هوش مصنوعی چطوری؟
تصور کنید هدست آموزش دیده تا یه الگوی مغزی رو به عنوان پرش بشناسه. هکر یه نویز خیلی ریز و نامرئی به سیگنال بلوتوث تزریق میکنه. شما به پرش فکر میکنی ولی هوش مصنوعی قاطی میکنه و اون نویز رو ترکیب میکنه.
و ممکنه چه اتفاقی بیفته؟
ممکنه اونو به عنوان دستور شلیک به همتیمی تفسیر کنه. حالا اگه اینو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، ابعاد فاجعه وحشتناک میشه. این واسطه دوسویم کار میکنه.
یعنی سیگنال به مغز برمیگردونه.
بله، و ما با تهدید محرک‌های گمراه کننده روبرو میشیم. به یه سناریوی نظامی فکر کنید. سربازی که یه پهپاد رو با ذهنش کنترل میکنه.
اوه، اگه هکر بتونه سیستم بازخوردش رو هک کنه،
میتونه احساسات ساختگی، ترس مصنوعی یا توهم تو مغز سرباز القا کنه. میتونه کاری کنه سرباز نیروهای خودی رو به عنوان دشمن پردازش کنه و بهشون شلیک کنه.
مو به تن آدم سیخ میشه. بی‌دلیل نیست که پنتاگون کارگروه امنیت عصبی تشکیل داده. خب بیایید از سناریوهای نظامی فاصله بگیریم و برگردیم به زندگی روزمره. هکرها با این دسترسی تو دنیای گیمینگ چی میکنن؟ ما 4 سناریوی کابوسبار داریم.
بله، مورد اول باج‌ابزار عصبیه. تصور کنید هکر ایمیل میزنه و میگه من 6 دارم داده های مغز تو جمع میکنم.
میدونم از چی میترسی و رازا چیه؟
دقیقاً، و میگه 50,000 بده وگرنه روانتو برای کارفرمات میفرستم. این گروگان گرفتن بیولوژی شماست.
مورد دومم دستکاری احساسی از طریق لوت باکس ها یا بازاریابی عصبیه. مورد سوم جاسوسی شرکتی برای دزدیدن ایده های ذهن توسعه دهنده های رقیبه. و چهارمی هم دوپینگ عصبیه.
یعنی فرستادن پالس های الکتریکی غیر مجاز به مغز برای افزایش سرعت واکنش بازیکن.
چیزی شبیه به مصرف استروئید اما برای مغز. اما صبر کنین. من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. درباره لوت باکس ها، مگه الگوریتمای شبکه‌های اجتماعی همین الان با تحلیل کلیک های ما رو دستکاری نمی‌کنن؟ تفاوتش چی که اینقدر نگرانش باشیم؟
تفاوت بسیار بزرگی هست. کلیدش تو کلمه خودآگاهیه. کلیک کردن یا اسکرول کردن در نهایت اعمال آگاهانه است. شما فیزیکی کنترل داری و میتونی گوشی رو بذاری کنار.
آره، اما خواندن سیگنال مغزی؟
کاملاً و مطلقاً ناخودآگاهه. دفعه بعدی که تو بازی از دست یه غول مرحله آخر ناامید میشین رو تصور کنین، بازی دیگه نیازی به حد زدن نداره. مستقیماً هورمون کورتیزول و استرس شما رو میخونه.
و میبینه چی باعث ترشح دوپامین میشه.
دقیقاً. بعد پیشنهاد خرید یه شمشیر جادویی رو دقیقاً همون میلی ثانیه‌ای میده که مغز شما تو اوج خستگی و پایین‌ترین سطح مقاومته. این استثمار بیولوژی انسانه.
خب با این همه خطر چرا هیچ کس جلوشونو نمیگیره؟ تو بررسی منابع ما یه نقطه کور عظیم قانونی هست. قانونگذاری سال نوری از تکنولوژی عقبه. تو آمریکا FDA فقط تجهیزات پزشکی رو تنظیم میکنه.
پس هدست های گیمینگ با عنوان گجت سرگرمی توی خلای قانونی میتازن. تو اروپا هم قوانین GDPR فقط برای ایمیل و تاریخچه وب هستن، نه امواج گاما و بتا.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. داده های تولید شده تو مغز ما متعلق به کیه؟ دارایی ماست یا شرکتی که هدست رو فروخته؟
خبر خوب اینه که یه نور امیدی هست، اونم از کشور شیلی. تو سال 2021 شیلی یه حکم تاریخی صادر کرد.
آره، اولین کشوری که حریم خصوصی ذهنی رو به عنوان حقوق بشر تو قانون اساسی خودش به رسمیت شناخت.
و این باعث شکلگیری جنبش جهانی حقوق عصبی توسط دانشمندانی مثل پروفسور رافائل یوسته شد. اونا معتقدن انسان باید 5 جدید داشته باشه.
اولیش حریم خصوصی ذهنیه. کسی حق نداره بدون اجازه داده ها رو بخونه.
دوم، هویت شخصی. هیچ کس حق نداره احساس شما از خودتون رو با القای سیگنال تغییر بده. سوم، اراده آزاد.
که تصمیماتتون واقعاً مال خودتون باشه.
چهارم، دسترسی برابر به این تکنولوژی. و پنجم، محافظت در برابر تعصبات الگوریتمی.
اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. ما نمیتونیم فقط منتظر دولت ها باشیم. تکنولوژی با سرعت نور میره و قانون با سرعت حلزون. وظیفه ماست که هوشیار باشیم. ما توی آزمایش بیولوژیکی عظیم هستیم.
کاملا موافقم. به عنوان مصرف کننده، ما باید روی امنیت در طراحی اولیه پافشاری کنیم. امنیت نباید پولی باشه، باید تو هسته سیستم باشه. داده ها باید رمزنگاری بشن و ما حق حذفشون رو داشته باشیم.
خب همه اینا به چه معناست؟ ما امروز از هیجان یه تورنمنت شروع کردیم و به تاریک ترین زوایای دارک وب رسیدیم. ما با اشتیاق به سمت آینده میریم، اما باید از بی بی دیل ترین داراییمون محافظت کنیم. راه حل های عملی چیه؟ حتما از یه وی پی ان قدرتمند استفاده کنید.
بلوتوث هدست رو وقتی استفاده نمی‌کنین کاملا قطع کنین،
چون دارین کلید ذهنتون رو میدین، و اگه میتونین از کیف‌های فارادی برای نگهداری هدست‌ها استفاده کنین تا کسی از راه دور بهشون وصل نشه. اما تو پایان میخوام شما رو با یه سوال عمیق تنها بذارم. ما امروز درباره هک شدن حرف زدیم، اما بیایید یه قدم جلوتر بریم.
به کجا؟
تو آینده نه چندان دور، وقتی هوش مصنوعی نیت شما رو 500 میلی ثانیه قبل از خودآگاهتون پیش بینی میکنه و وضعیت احساسی شما رو تغییر میده، تو اون صورت انسان بودن به چه معناست؟
ماشین از کجا شروع میشه و انسان کجا تموم میشه؟
و مهمتر از همه، اراده آزاد شما دقیقاً کجا به پایان میرسه؟ آیا تو اون دنیای مجازی شما بازی رو کنترل میکنین یا بازیه که داره شما رو کنترل میکنه؟ به این موضوع فکر کنین تا کاوش عمیق بعدی.